أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، لا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. دو بيان ديگر براي إثبات إن كه ثواب مترتب بر ذات عمل هست، نه بر انقیاد و نه بر عمل انقیادی، بلکه بر ذات عمل. بیان اول از این دو بیان باقی مونده بیان محقق اصفهانی قدس سره هست. این بیان دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا این هست که از روایات باب استفاده می شود، کل روایات باب، که این ناظر است به اون ثوابی که در ادله دیگر بیان شده است، حالا ولو سند اون روایات هم ضعیف باشه، ناظر است به اون ثوابی که در ادله دیگر بیان شده و به مکلف بالغ شده و رسیده. این ناظر به اون ثواب است. خودش یه جعل ثواب مستقلی در باب نمی کند. می گوید اون ثواب هایی که در اون روایات، در اون ادله به شما بالغ شده است، اون ثواب ها رو خدای متعال اعطا می فرماید. این مقدمه اول. این واضح است، هر کسی به این روایات نظر کنه این رو می فهمه. و همین جام نقطه افتراق این بیان است، با یعنی یکی از نقاط افتراق همین جاست با بیان محقق خراسانی در کفایه، که ایشون مستندش خصوص روایات هشام بود، فرمود روایات هشام ظهور در این داره. و بیانات بعدی که زمیمه فرمود، اما ایشون نه، میفهمه کل روایات باب هر که نگاه کنه بینه ناظر به اون روایاته و داره میگه اون ثوابی که در روایات دیگه و ادله دیگر بیان شده است، این داره اون رو تثبیت میکنه و میفهمد اون ثواب ها داده میشه. این مقدمه ها. مقدمه ثانیه این است که خب در اون روایات ثواب بر چی گفته شده؟ بر ذات عمل گفته شده یا بر انقیاد گفته شده یا بر عمل انقیادی گفته شده؟ خب در اون روایات گفته من قرأ مثلا سورت کذا فلهو کذا، من قرأ سورت کذا، نگفته من قرأ سوره کذا به انقیادن و به احتمال این که شاید باشه. فرقی بین این روایات ضعاف و روایاتی که ضعاف نیستن و سندش تمامه، اونجا وقتی گفته میشه روایاتی به سند تمام مثلا وارد شده، کسی که سه بار سوره مبارکه توحید را بخواند ثواب یک ختم قرآن به او داده میشود. خب اونجا این ثواب بر این سه بار خواندن است یا بر نه انقیاد یا بر این سه بار خواندنی که به قصد انقیاد آورده شد؟ اینا به اینا نیست، خود اون سه بار خوندن است. این روایات ضعیف هم وزانش همون وزانه، منتها سندش ضعیفه. پس بنابراین اون چی که در روایات اخر ذکر می شود ثواب بر نفس عمل است. مقدمه سوم اینه که خب طبق مقدمه اولا و دوم، اگر مفاد این روایات منبلغ این باشه که همون ثواب بر نفس عمل داده می شود، این میشه همون ثوابی که اونجا هست. اما اگر مفاد اینا این باشه که ثواب بر انقیاد داده میشه یا ثواب بر عمل انقیادی داده میشه، این میشه یه ثواب آخری، چون موضوعش فرق میکنه. اون ثواب بر نفس عمل است، این ثواب بر عمل مقید است یا بر انقیاد است. پس بنابراین اگر بخوایم این بگیم که این ثواب بر عمل انقیادی است یا بر انقیاد است، این خلاف اون چیزی است که در مقدمه اولا و ثانیه گفتیم و خلف اون فرض می شود. پس بنابراین با این سه مقدمه اثبات میشه که اون چه که این روایات در صدد آن است که تثبیت کنه و بگوید خیالتون جمع باشه، خدای متعال اون ثواب رو عطا خواهد فرمود، ثواب بر نفس عمل است، نه بر انقیاد و نه بر عمل انقیادی. خب انقلت که این مطلب درسته لولا اون قرینه داخلیه که در این روایات هست که ما رو ناچار میکنه دست از این ظهور برداریم و اون فای تفریعه، چون فرمود من بلغه ثواب علی مثلا شیئن فعمله یا فصنعه، یعنی این عمل این صنع متفرع است بر اون بلوغ و بر این که اون احتمال ایجاد شده در نفس شما، بنابراین به خاطر این فا باید دست از اون ظهور برداریم، بگیم این ثواب ثواب بر عمل انقیادیه یا بر انقیاد است نه بر ذات العمل. درسته اون مقدمات لوخلیه و طبعه ها اقتضای این میکرد، اما این قرینه داخلی که فا باشه جلوی اون استظهار رو میگیره و نتیجه این میشه که ثواب بر ذات العمل نیست، عملی است که به دعای این که شاید مولا بخواهد و احتمال این که مولا بخواهد آورده شده باشد، که این میشه عمل انقیادی. از این پاسخ میدن، این پاسخ ایشون در این استفاده از فای تفریع یه بیان جدیدی است غیر از اون بیانی که در کلام محقق اصفهانی بود یا سابقا بیان میشه. ایشون میفرمایند که فا که آورده میشود دو جور استعمال میشه، فا که آورده میشود یک در جاهای فا میارن که اون ما بعد فا معلول ما قبل فا هست، بین علت و معلول تخلل فا میشه، میگن طلعت شمس فن نهارو موجود، اینجا طلوع شمس علت برای وجود نهار، این فایی که بین طلعت شمس و نهارو موجود میاد این میخواد تفریع معلول بل علت را بفهمه، این یه نوع. حالا اون علت میخواد علت فاعلی باشه، میخواد علت غایی باشه، که در اینجا علت غاییه دیگه، داییه، این یه نوع. نوع دوم این است که فا که میارن میخوان بگن این عمله بعد از اون واقع شد، نه مسبب از اونه، اما اون قبلیه یه مقدماتی رو فراهم کرد، نه که بی دخل بی ربط باشه، اما ربطش ربط علیت و معلولیت نیست، ربطش اینه که این بعد از اون واقع شد در اصل اینکه او مثلا یه زمینه ای رو فراهم کرد. مثلا مثال میزنن ایشون، میگن اگر کسی گفت من سمع الاذان فبادر الى المسجد فله کذا، من سمع الاذان فبادر الى المسجد فله کذا، اینجا آیا سماع اذان این علت است برای مبادره یا نه ادله که گفته المبادرت و الاسلات فی اول الوقت لهو کذا کذا ترغیب کرده، این اذانو که میشنوه میفهمه ها موضوع اون درست شد، دعایش بر این که مبادرت به مسجد میکنه اذان نیست، سبب اذان نیست، سبب اون ادله است که گفته من بادر الی الصلات اول اوقاتها لهو کذا، این اذان که میشنوه چی میشه؟ میفهمه موضوع اون درست شد این داره، ولی سببیتی نداره. ایشون میفهمه در ما نحنفی هم همینجوره، در ما نحنفی هم همینجوره، و این فای ظهوری برای ما درست نمی کنه که دست از اون ظهورهایی که گفتیم واسه مقدمه برداریم، چون این فا قابل حمله برای این هم هست، و با اونا میشه هماهنگ باشه. یعنی من سمعم یا من بلغه شیئا من الثواب علی شیء فصنعه یا فعمله کان له من الثواب، این کان له به خاطر اون عملی که کرده. اما این فا رو چرا تفریق برقرار کرده؟ چون اگه اون بلوغ نبود، اون استماع نبود، مثل اینکه اونجا اگه اذان نبود دنبال این کار نمیرفت، اینجا اگه اون بلوغ نبود دنبالش نمیرفت. پس این مسببه از قبل نیست، این مسببه از این است که خود این عمل ثواب برش هست، به خاطر این داره این کار رو میکنه. پس بنابراین این فا تفریق هم باعث نمیشه که ما دست از اون ظهوری که گفتیم که ظهور جزمی بود، ظهوری بود که بعض مقدماتش شدن لا یمکن انکارو، که این ناظر است به اون روایات مقدمه اولا، که همون ثوابی که اونجا هست مقد بگه اینجا هستش. و مقدمه ثانی هم این است که در اون روایات ثواب بر چیه؟ بر ذات عمل، نه بر چیز دیگه. مثل روایاتی که سندش معتبر باشه، اون چطور بر ذات عمل، این هم همینجوره. فقط فرقشونه که اونا سندشون درسته، این سندش درسته. مقدمه سوم هم این بود که اگر بخوای اینجا بگی ثواب بر ذات عمل نیست، بر عمل انقیادیه، این میشه یه ثواب دیگریه، ربطی به اون ثواب نداره، موضوع دیگری، ثواب دیگری. این بیان محقق اصفهانی است که حقیقتا بیان دقیقی است که حالا ایشون فرمود. در منتقا مناقشه فرموده، منتقا این بیان محقق اصفهانی رو تقریری قرار داده از محقق اصفهانی بر بیان محقق خراسانی در کفایه، ایشون اینجور تقریر کرد. نه، این تقریر اصفهانی از کلام استادش نیست، کلامش که مراجعه بکنید میبینید بعدن میفهمد ما قال الاستاد فلان اینا چیز دیگه، این بیان خود ایشونه، این بیان ماله و تقریری از کفایه نیست. و بعضی مقدماتی که آقای آخوند در کفایه عقص کرده ایشون در این بیان اصلا نمیاره، و در منتقا ظاهرا اون بعضی اون مقدمات هم آوردن که اونو دخیل در فرمایش محقق اصفهانی نیست. محقق اصفهانی حرفش همین، منتقا این اشکال رو میکنه که این در صورتی درسته کلام شما که شما یه مقدمه دیگه هم بتونید اضافه بکنید، و اون اینه که بگید ظاهر این روایات این است که همون ثوابی که اونجاست به شخصه، به تمام خصوصیاته، میخواد بگه اینجام هست. اگه اینا مفاد این روایات باشه، یعنی مقدمه ثانیه این باشه که مفاد روایات من بلغ این است که همون ثوابی که در اون روایات ذکر شده به تمام خصوصیاته، هم از نظر کم، هم از نظر کیف، هم از نظر موضوع، اون ثوابه اینجا هست به شخصه، این استدلال شما و بیان شما تمام. اما اگه این روایت این باشه که همان، یعنی به جنسهی، به جنس او، نه به همه خصوصیات، یعنی کم و کیفش مثل اون، هم موضوعش مثل فرق میکنه. مثلا اونجا گفته شده که اگر کسی فلان سوره را بخواند، گفته شده است که به او فلان درجه بهشت رو خواهند داد. برای چی؟ برای نفس قرائت قرآن. فلان درجه بهشت رو خواهند داد. کمن و کیفن، که مثلا اون درجه بهشت دارای فرض کن 100 غرفه است، کیفش هم اینه که مثلا مجاور با امیرالمومنین سلام الله علیه، همچی چیزی خواهنده بود. خب در اونجا این ذکر شده، اگه این مقصود از این روایت باشه که این همونو اینجا میدن، یعنی موضوعش هم همونیست که اونجا بود، همونجا ذکر شده، بله این لازمش این مطلبی که شما گفتید هست. ولی اگه بخواد بگه جنسش همونه، یعنی بله همون 100 تا این غرفه رو میدن، 100 تا غرفه داره و مجاور امیرالمومنینم سلام الله علیه است، اما برای چی میدن؟ برای نفس عملت میدن یا برای عمل انقیادیت میدن؟ دیگه این حال بامون نباشه. ما از این روایات نمیفهمیم، ایشون میگن از این روایات نمیفهمیم که وحدت شخصیه بین این دوتا هست، این همانی به اندازه وحدت جنسیه و نوعیه همونه، حالا ولو موضوعش با هم دیگه فرق بکنه. این کلامی است که ایشون دارن. فرموده است که بل یراد و من قبلش دیگه من ایورد بل یراد و به الوحده من حیث الجنس به معنا ان نفس ذالک الثواب یحصله المکلف سواء کل کان علی نفس ذالک العمل، که اون روایت داره میگه ام علی امر آخر ملازم له که عمل انقیادی باشه. فالمنظور اثبات الثواب البالغ به کمه و کیفه لا اکثر، ما به همون ثوابی که بالغ شده بر اون هم همون به جنس همون از باب اینکه جنسش و نوعش همونه، نه بیشتر از این که حتی موضوعش هم همان است.
ظهورش
بله
ظهورش در اینه، ظهورش در اینه که فقط کم و کیفشون یکیه،
بیش از این ظهور ندارد، بیش از این ظهور ندارد، حرف ایشون لااقل بیش از این ظهور ندارد که ما بخوایم بگیم که پس بنابراین همونی که اونجا هست اینجا هست پس برای ذات عمل است. این روایت بیش از این ظهور نداره، پس این بیان نمیتواند اثبات کند که بر ذات العمل است. نه ممکنه مثلا که بر ذات العمل نباشه، این نمیتونه این مطلب رو اثبات کنه. بعد فرموده فتدبر که همون عمل. خب این ممکنه اشاره باشه این فتدبر ایشون به این که این یه دقت عقلیه. عرف این روایاتی که نگاه میکنه یه همون ثوابی که اونجا گفت بر عمل میدم، یه گفتار دارم که به همون به عمل میدم دیگه. این ثواب اگه ازش بپرسی بعد چیه؟ میگه همون که اونجا گفت دیگه، به من قول داده خدای متعال، این روایات به من قول دادن همون کاری که اون گفته، همون کاری که اون گفته اگه انجام بدم میساو. همون کار چیه؟ اون کار ذات العمله، نه کار مقید به انقیادی. فهم عرفی این است که حتی یعنی به شخصه هست، همون کاری که اونجا به من گفتن ثواب داره، من اگه اون کار رو انجام بدم، نه یه کار دیگه، نه اون کار با یه قید دیگه. بله اگه این فا میتونست یک ظهور سازی بکنه، یه دخلی در باب پیدا بکنه، درست بود. بنابراین این بیان محقق اصفهانی بیانون صحیحون و میشه طبق بیان محقق اصفهانی گفت که بله همین احتمال دوم که به ذات عمل این ثواب هستش. اما حالا اون چیزی که خواستن از این بعدن استفاده کنن که در مقام بعد خواهیم گفت که آیا از این در میاد که این ذات العمل مستحب باشه و فتوا بخوایم به استحباب بدیم و از اخبار من بلغ استفاده کنیم استحباب ما بلغ الثواب و علی، اون مطلب اون آخرون چون ممکنه اون قبول نداشته باشیم و بعد بگیم. اما اینکه ظاهر این روایات این است که این ثواب بر خود اون عمل است، این با این بیان محقق اصفهانی قابل اثبات هستش. خب دقیقا عقلی یا لا عرفی یا
عرفیش هم همینه، بلا شک این بلا شکر عرفیش هم اینه که در اون روایت ثوابو به یه عملی وعده داده که اون عمله به گفت نظر از این بلوغ ثواب دارای مصلحتیه و روشنه که تو ما نحنفی نمیخوام بگیم ثواب بر عملیه که بر ذات عملیه که بگفت این نظر از وعده ثواب دارای مصلحتی، بزا ما ناتاییم از این یک دست برداریم.
چون
در اون روایت داره وعده ثواب میده به عمل،
بله.
ما میگیم در این همونم دو
اینجا میگه با یعنی هر که این روایت رو ببینه میگه همونی که اونا گفتن ثواب بر اون کار، خدا فهمدم همون ثواب رو میدم بر اون کار، ثواب بر همون کار، نه ثواب بر یه چیز دیگه با یه قید دیگه.
ثواب و وعده میده به کدوم عمل؟
به همون عملی که اون روایت گفت،
عملی که به گفت نظر از بلوغ ثواب بیاد نفسه دارای مصلحت بله عملش بده به نظر گفتم پر انجامش بده
بر اون عمل. حالا
بر اون عملی
شارع چرا بر ببینید اونا انگیزه شارع چرا شارع بر اون عمل حالا ثواب داده طبق اون روایت مثلا مثلا اون انگیزه شارع، ولی داره میگه ثواب بر این عمله، عمل بر این عمل. ببینید اصلا ممکنه مصلحت هم نداشته باشه، اصلا ممکنه حالا طبق آی آخون بخوایم صحبت بکنیم اصلا دایر مدار مساله در متعلقات نیست، یعنی ملزم نیستیم بگیم که بله ممکنه گاهی به خاطر مساله متعلقات باشه، گاهی هم ممکنه مساله در جهل باشه، گاهی هم هیچ کچ کدومش نباشه، یعنی مساله به این معنا که برای امتحان، برای تعبد، بله برای تعبد.
مبنای آخون رو قبولش نداریم. سوال هایی گرم میخوام که
جدر بسنیم، سوالش اینه بعد از سواسه یه ثوابی داره بعده میده به یه عملی. حالا این روایت هم چی میگه؟
همون دیگه نمیتونه بگه.
چرا نمیتونه بگه؟
اون روشن نیست که داره مصلحت
نباشه، ولی خداش، ولی اشکال داره بگه میدم مصلحت نداره. ببینید دقت کنید، مصلحت نداره و پیامبرم نفرموده لم یقوله، ولیکن من این کارو میکنم، من این ثوابو میدم. چرا؟ چرا میدم؟ جهاتی داره. یکیش ممکنه این باشه، برای اینکه این ثواب اون هایی که مصلحت واقعی داره با غیر واقعی یا مخلوط شده، برای احتیاطاً و طریقاً به این که اون مصلحت دارا زمین نمونه، شاره میفهمه من همه اینا رو ثوابشو میدم. مثل اون بیانی که از امام نقل کردیم، نمیدونم شما بودید نه، امام چی فرمودن؟ امام فرمود که شاره که بر اینا ثواب میده، نه اینکه خودش مصلحت داره اینو، پیغمبر که نفرموده مصلحت هم نداره، اما چون ثوابدارا، ثوابدارای واقعی، باز اونایی که یعنی اینجور تعبیر کنم مصلحت دارای واقعی که ثواب واقعی هم دارن، با غیرش مخلوط شده متاسفانه. شارع میاد میبینه چی؟ رای نداره، میگه آقا این ثوابایی که نقد شده من همه اینا رو عطا میکنم. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه ایجاد دعایی کنه که شخص بره همه اینا رو انجام بده تا به اون مساله واقعی هم برسد، به اون مساله واقعی هم برسد. طریقا گفت پس لازم نیست خودش، اما این منافاتی با این نداره که بگیم نفس همین عمل ده. همونی که اون گفته من وفادارم بشه، اون گفته بر ذات عمل من به همون. فلذا عرف وقتی اینا رو میبینه میگه همونی که اون آقا گفته من دیگه خیالم راحته. شاره گفته همون ثوابی که اون گفته بر چی میدم؟ بر همون چیزی که اون گفت. این لا اشکاله. حالا شما فرمودید لا ریبه ولا نقاشه ولا چی در این که اینه، ما هم عکسش رو عرض میکنیم که دارن از نظر ظهور را اینجوری باشه.
روایت منبلغ دو تا چیز داره، یک ماده یک هیئت. بله. امیان تا خود ماده اون فعلی که به ما امر کرده. ادامه منبلغ میگه لم یقل، یعنی اراده نکرد. لم یقل تو این روایت یعنی اراده نکرد ذات امر را شارع، فقط به سر به این که من تصور کردم که اراده شده، این ظهور داره میباره ازش که من به خاطر انقیادت دارم میدم، نه به خاطر ماده فعل. چون من ادامهش گفت لم یقل، یعنی اراده نکرد خدایی رو، با این حالت تأمین میشه اون ترغیبی هم که شارع میخواد برای ما اون مساله، با این تأمین میشه دیگه، نیاز نیست که ما بگیم که به خود فعل داره ثواب میده، که وقتی با انقیاد تأمین میشه این داعی شارع، چه نیازی که ما قائل بشیم که به خود ذات عمل ثواب بده؟
چه داعی داریم که دست از ظهور کلام شارع برداریم؟
خب ظهور برعکسش
کار اینه که بر خودمون بده، ما چه داعی داریم که برداریم؟ خب شارع اینجوری فرموده، خب شما با شارع برید مباحثه کنید، نه با کلامی که ما داریم بهش برداشت میکنیم. که ای خدای متعال، شما میتونید به انقیاد قرار بدی، چرا اومدی به نفس عمل قرار دادی؟ خب خودش میدونه، مگه ممنوعه؟ مگه اشکال داره که این کارو بیاد بکنه؟
زور برعکس،
زور نداره، زور نداره، چون میگه همون. ببین این مقدمات ثلاثه کدومش اشکال میکنید؟ آیا این اخبار ناظر به اون اخبار نیست؟ چرا داره نمیگوید این اخبار نمیگوید همون چیزی که اونجا
ادامه میگه نگو کردی؟
نه فرمود درسته، اولا ثوابو نفرموده، اون ثواب رو نفرموده، درسته. فلذا این روایت هم همین رو میگه، میگه درسته ولو پیغمبر نفرموده باشد، اما شما خیالتون جمع باشه، من شارع اینا رو میدم، من دعای شارع بن که این کارو داره میکنه چیه؟ ممکنه فرمایش امام باشه، ممکنه نه، بزرگواری خودش باشه که حالا به گوش شما رسیده، یک چیزی در دل شما ایجاد شده، شارم بزرگواره میگه میدم. شاره که از این اعطاها ضرر نمی کنه که، درست؟ اون کریمه و هرچی هم اعطا بفرماد از سرمایش کم نمیشه، توی دعای افتتاح هست دیگه، این اضافه میشه بر لطف کرمش، نه که از سرمایش کم میشه. خب میگه میدم، ممکنه تفضل محض باشه، به قول در تعبیر بعضی تعبیرات بزرگان هست، این تفضل محض است، برای اینکه اون گفته، حالا شما هم در دلتون امیدی ایجاد شده، خدای متعال فهمیدن. بنابراین یا اونیست که امام میفرماید یا اینه، یا یه چیز دیگه است که به عقل ما نمیرسه. بالاخره ظاهر روایت اینه، ما ما هیچ عکس میکنه. حالا این بیان اول از بیانانی که باقی موند.
بله.
بله اون هم جوابش همونیست که به خدمت شما آقای آخوند دادن، گفتن نه چه منافاتی داره که این طلب قول نبی رفته آورده ولی ثواب رو بر چی میدن؟ ذالک از ثواب، یعنی همون ثوابی که گفته شده داده میشود. یعنی مثل این که گفته بشود اگر این نماز رو به قصد قربت بخوانی این ثواب به این نماز داده میشود، ولی اون قصد قربت اصلا جز عمل نباشه. کما که آقای آخوند قائل است این که قصد قربت لا شرطون ولا شطرون، نه شرط نه شطر نه جزء نه شرط، هیچ کدومش نیست، بلکه حکمان عقلیون که میگه امر عبادی رو باید به این کیفیت بیاری. هیچ نیست. پس ثوابی هم که داده میشه مال چیه؟ مال ذات العمل. اینجا هم که دیروز خوندیم فرمایش ایشون همین بود که ملازمه بین این نیست، لزومی نیست، اون روایات داریم. علاوه بر اون جوابایی که حالا باز داده شد و قبلا عرض کردیم در صحبت‌های قبل بود که مثلا آقای ناینی فرمود این التماس ذالک از ثواب یا طلب قول نبی صلی الله علیه و سلم، ایشون فرمود اینا قید قالبیه. بعد قید قالب، البته این نمیخوام بگم کلام درسته، اما راه تخلص هاییست که اینجا گفته شد، این قید قالبیه بس تقیید نمیکن. یا فرمایشی که دیگران فرمودن، فرمودن که اینجا خب اون مطلقات رو چرا دست برداریم از این، این داره میگه این روایه که این دوتا درش هست داره میگه در این صورت، اون روایت داره مطلق میفرماد، اینجا هم باب اطلاق و تقیید نیست چون با هم تنافی نداره. خب این هم بیان دیگر و فرمایش آقای خویی اینجا نقل کردیم که ایشون مفهوم یه مفهومکی برای قیود قائلن دیگه، ولی اون مفهوم باب مفاهیم نباشه، ولی یه مفهومکی قائل بودن. گفتیم نتیجه اون مفهومک هم چیه؟ این است که بله اونجایی که بلاغه که ثوابون و میدونی حرامه، یا یه روایت بر حرمتش هست یا احتمال حرمت، اون رو خارج میکنه جای دیگه رو.
ثواب در ادبیات اسلامی به معنای خیره، اون چیزی که در خارج واقع، حالا یا این عمل خارجی واسطه در این خیره یا واسطه در خیر نیست. اگر واسطه در خیره یعنی اگر
ثواب یعنی خیر،
ثواب یعنی اون چیزی که در واقع برای ما محقق میشه، خیرم نگید یعنی یک چیز خارجی. یا این ماده فعل ذات فعل واسطه در رسیدن این چیز خارجی به ماست، اگر واسطه است که
نه واسطه نیست، واسطه نیست، واسطه نیست.
اگر واسطه نیست پس به اون ترکیب یعنی به اون انقیاده صورت تعلق گرفته، وگرنه تعارض پیش میاد.
یعنی
من هم میگم واسطه است، من اشاره میگم من واسطه است،
موضوع است نه واسطه، موضوع است میگه برای این عمل، موضوع است میگه من برای این عمل این ثوابو میدم که شما انجام بدید، برای این عمل این ثوابو میدم، موضوع است همین، واسطه است یعنی چی؟ موضوعمونه. میگه برای این عمل شما که بلغ علیه الثواب، ولو اینکه پیامبر نفرموده باشه و راوی اشتباه کرده باشه یا دروغ بسته باشه، من تفضلا این ثواب رو میدم. این یک. یا نه از باب اینکه شما رو تحریک کنم به اینکه اینا رو همه رو بدید انجام بدید، حتی اینکه به اون واقع هم برسید، میفرماد این کارو میکنه. این ملاقشه ای نداره. اینا بیان دوم بیان خود منتقاست که ایشون میفرماد این که بله با اون قبلی میشه، من دو تای باقی مونده، دو تا بیان گفتیم باقی مونده، از این دو تا باقی مونده ها دومش. ایشون بیانی دارن میفرماد مراد صاحب کفایه و تقریر کلام صاحب کفایه این بیان دوم ماست، اگرچه بعضی از مقدماتش در کفایه نیامده و متویه، ولیکن بیان این سه مقدمه ایشون ترتیب دادن برای این بیان دوم. مقدمه اولا این هستش که در مواردی که فا متخلل می شود، مثل همینجا که من بلغه ثواب على عمل فعمله یا فصنعه، که اون من بلغه هم متضمن معنای شرطه، یعنی اگر به کسی برسد ثوابی بر عملی، که هم در ادبیات گفتن اینا متضمن معنای شرط، فلذا فا در سر جزاش میاد. این مواردی که این فا تخلل پیدا میکند میخواد بگه که حکمی که بعد از این فا ذکر شده است، این مدخول فا در اون حکم دخالت داره. فعملهو فلهو ذالک، یعنی این که لهو ذالک حکم باشه، این عمل کردنه در او دخالت. این فا رو که میارن میخواد بگه چی؟ میخواد بگه مدخول فا دخیل است در اون حکمی که در جزا ذکر شده. حکمی که در جزا ذکر شده چیه؟ لهو ذالک، اون ثواب برای او هست. این برای این، برای این که اون ثواب برای او هست، کی دخیله؟ این عمل کردن، این انجام دادن، فسنه او یا فعمله او دخیله در اونه.
این زمینه، یعنی
اصلا بلا؟
همون زمینه و اینه منصوبه؟
دخیله، حالا چه جور حالا زمینه هست؟ دخالتش به نحو موضوع حکمه، به نحو سببیت، هرچی میخواد، این دخیله درونه، جامع و دخل، این دخیله درونه. و دو چیزی که این فا دلالت میکنه، دومین چیزی که این فا دلالت میکنه اینه که ما قبل فا ذکر توطئتن لما بعد فا، به عنوان زمینه و توطئه و تمهید ذکر شده برای بعد فا. خب همین جور بیاد بگیم فعملهو فلهو ثواب، خب چی؟ به چی عملهو؟ اون برای این که جایگاهی برای این سخن بعد از فا پیدا بشه، اون قبل فا رو گفته من بلغه و ثواب على عمل، این تمهید میکنه، مقدمه سازی میکنه برای اینکه بعد بفرماید که اون عمل دارای اون ثواب خواهد بود. پس بنابراین فا یه کاری، یه دلالتی راجع به بعد خودش داره، یه دلالتی راجع به قبل خودش داره. راجع به قبل خودش میگه اون توطئه است برای اون چیزی که بعد میخواد ذکر بشه. دلالتش بر بعد خودش اینه که اونی که مدخول منفا هست، این دخیل در اون حکمی است که در اونجا ذکر شده، در جزا ذکر شده. این مقدمه اون. مقدمه ثانی این است که ان ظاهر الکلام فی مثل ذالک ان ما یکون مدخول الفا و تمام الموضوع بلا دخل لغیره فی، ظاهرش اینه، یعنی همون حرفی که شبیه اون حرفی که در باب مفاهیم میزنیم، میگیم انجا اک زیدون فاکرمه، ظاهر اونجا میگیم چی؟ میگیم انجا اک زیدون، ظاهرش اینه که خودش دخیله در وجوب اکرام، فلذا با واو عاطفه چیزی رو عطفش نکرده و الا میگفت انجا اک زیدون و برای تو هدیه ام آورد، فقط گفت انجا اک زیدون. این که خالیس از این که با واو عاطفه چیزی را عطف کرده باشه بر شرط، نشون میده خود این علته نه چیز دیگه. حالا با یه بیانات دیگه هم علیت انحصاریش هم اونایی که میخوان بگن مفهوم داره استفاده میکنن، وقت میگن مفهوم داره. پس این جزء العله نیست، این تمام العله است. اما حالا منحصر یا نه، یه حرف آخریه. همون حرف اینجا ایشون میزن، میگن که وقتی میگه فعمله، ظاهرش اینه که خود عمل کردن نه چیز دیگه، نه عمل کردی و قصد انقیاد بود، نه عمل کردی و اینجا عنوان انقیاد محقق بود، نه، فعمله یعنی ذات عمل کردن دخیله. پس تمام الموضوع میشه عمل کرد. اینم مقدمه ثانی. مقدمه ثالثه حرفیه که در کلام آقای آخوند بود و توضیح میدادیم، برهانن و بجدانن میگفتیم، میگفتیم هیچ عملی از ناحیه دائیش متعنون نمیشه، حالا یا بجدانن یا برهانن. پس فعمله یعنی اون را عمل کرده است، نه اون را عمل کرده است به عنوان این که محتمل الامریه است، محتمل المطلوبیه است. این هم که در کلام آقای آخون بود. خب حالا شما این سه مقدمه رو اگه تحفظ برش بکنید، مقدمه سوم این است که هیچ عملی متعنون نمی شود به امری که از ناحیه دائیش درست میشه. شما دعایید بر این که این کارو میکنی احتمال ثوابه، احتمال مطلوبیت مولاست. این دعای باعث نمیشه که عملی که از شما صادر میشه عمل متصف و متعنون به این که محتمل است امر مولا بر او داشته باشد یا محتمل است مولا او را مطلوب بداند به اون مقید نمیشه. چرا؟ چون همونطور که دیروز میگفتیم و قبلا هم باز گفتیم، وقتی انسان یک چیزی دعایش میشه و برمی انگیزاند او را که اون کارو انجام بده، میره اون کارو انجام میده، نه اون کاری که این شی باعث شد من آن را انجام بدهم با این قیدش. او دعوت میکنه او را به ذات اون کار، اینا میره طرف ذات اون کار. این به حسب وجدان، به حسب برهان هم گفته شد که اون عنوان متأخر از عمله، نمیتونه مقوم اون عمل باشه.
این عمل در صورت این که مصلحت داشته باشه، اما اینجا بحث اینه که مصلحت نداره این عمل، اون امر شارع به خاطر یک کار دیگه است که اون مسائل واقعی رو ما به دست بیاریم.
خب
این فرمایشی که شما دادین، این در اموری که اون عمل خودش مصلحت واقعی داشته.
در کدوم مقدمه دارید اشکال میکنید؟
کلی
یعنی چی؟ اونی که چند بار توضیح دادیم عمل مصلحت نداره، اما خدای متعال به ذات این عمل میخواد ثواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه شما همه این عملا رو بری بیاری چی؟ نه مصلحت دار نمیکنه، تا مسببه نیستیم. نه اما چرا، اما چرا میگه
این بس این ذات عمل هیچ موضوعیتی نداره اصلا، چه فایده‌ای داره مثلا این ذات عمل؟ این طریق برای
اینکه
اون
مساله ولی حالا بیا ثواب کی بده؟ بخواد ثواب به چیزی بده دیگه، به چی بده؟ هم میگه به ذات عمل میدم.
اصلا اصل عمل مگه برای
اشکال داره به این ذات عمل بده تفضلا و به دعای اینکه این دعای اقلایی نیست، این دعای اقلایی نیست.
فلسفه این عوامر مشکل داره. فلسفه این عوامر چیه؟ که من به اون مساله واقعی برسم، احتیاط بکنم به اونا برسم. خب به خاطر احتیاط باید ثواب بده دیگه.
حالا اگه نه به خاطر احتیاط نده، بگه من در همونی که اون گفته در نفس همون ثواب میدم. دائم برای این که میگم ثواب میدم اینه که شما دایی در نفس شما ایجاد بشه بره اینا رو بیاری تا اون مستحبای واقعی که تو این بینا هست آورده شده باشه. این اشکال داره؟ این دایی اقلایی نیست؟
این با فرمایش اولی خودتون مشکل داره.
چرا؟
شما میفرمایید که این خدا اینا رو به ما دستور داده که ما به اون مسائل واقعی بریم.
ممکنه این باشه، احتماله.
نه
نه این نبود جواب قطعی ما. گفتیم عجب، ما گفتیم یا برای این است که ما یقول به الامام که لعله این باشه، یا نه جهت دیگری داره که تفضل رتفه. میگه حالا اون گفته زبون گذاشته، به قول عرب میگه زبون گذاشته، او میگه باش
استاد. مقدمه سوم، مقدمه سوم معلومه، خاطر احتیاطه.
چون
به ما
میگه احتیاط بکن اونا رو به دست بیاری، خب ثواب
مثلا
احتیاط دیگه.
اما ثواب به کی میده؟ متعلق ثواب کی قرار داده؟
همین
انقیاد. نه انقیاد قرار نداده، همینو قرار داده، همینی که اون گفته، همینی که اون گفته، گفته این ثواب داره، مولا میگه باشه من به همین ثواب میدم.
نه مصلحت واقعی داره، نه فایده‌ای داره، برای چی ثواب بدم؟ به خاطر احتیاط به اون، به خاطر
اون دایی مولاست. اما این دایی ببینید خلط نباید بشه، اون دایی مولاست. مثل این که مولا بگه افعل هازا و هازا و هازا و هازا و هازا، درست؟ این که میگه افعل هازا و هازا و هازا و هازا، افعلش رو چی رفته؟ رو هازا و هازا و هازا رفته. میگه ما برای چی گفتین هازا و هازا؟ میگه چون اینا اطراف اون معلومه بالاجماله. میگم اینا رو، اون دعای منه، میگم این را این را این را، نمیتونیم ترجمه بگیم این را این را که میگه امر رو این نرفته، رفته رو احتیاط. خب این داره میگه این را انجام بده، اینو انجام بده، اینو انجام بده. چرا داره میگه اینو اینو اینو؟ این دعاییش اینه که شما بعد از اینکه این پنج تا رو رفتی انجام دادی، اونی که گم شده بین اینا انجام میشه. این دعاییشه. اما هازا هازاش که دیگه هازاست، میگه افعل هازا افعل هازا. بله الکلام تتم. ایشون اشکالشون مربوط به فرمایش آقای آخوند مقدمات نبود، به یه عالم دیگه ای مربوط میشد.